در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون. طاعت و عبادات همتون قبول باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. دیگه بیشتر از یک دهه از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم و دیگه کم کم داریم به نیمه این ماه نزدیک میشیم. انشالله خداوند متعال توفیق درک شبهای قدر رو به همون عنایت بکنه و انشالله توفیق درک شبهای پرنور و لحظات ناب روزهای این ماه بی نظیر رو به هممون مرحمت کنه. بار دعا کنید، ما هم انشالله دعاگوتون هستیم. با احترام و با افتخار به رسم شنبه ها خدمت شما بدینی عزیزمون هستیم و قرار هست نکته های لطیف و ناب قرآنی رو برامون بفرمایند و قصه حضرت ایوب علی نبی ناب آله و علیه السلام. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و باز هم آرزوی قبولی طاعاتشون و ادعیه‌شون در این ماه مبارک و ضیافت الهی.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. قبول باشه ان شاء الله.
سلامت باشید.
خدا حفظتون بکنه. پیشاپیش میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام هم که نیمه این ماه مزین به میلاد با سعادت اون حضرت تبریک و شاد باش میگم و ان شاء الله هممون بهترین جایزه ها رو از دستان کریم اهل بیت بگیریم. قصه ما قصه حضرت ایوب بود علی نبی ناب آله و علیه السلام و انشاءالله نکاتش رو امروز خواهیم شنید. با دل و جان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان به برکت روزه روزداران حقیقی و روزدار حقیقی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف روزهای همه ما رو هم بپذیرد و اعمال و طاعات همه ما رو هم به برکت طاعات و عبادات و ایشون به تبع اون بپذیرد و انشاءالله اینها رو از شر شیطان در امان نگه دارد. توفیقاتی رو که در این ماه مبارک که شیطان در غل و زنجیر است انشالله توفیقات مضاعفی رو برای هممون ایجاد بکند، دلهای ما رو به امام زمانمون بیش از پیش گره بزنه
انشالله.
و تو این ماه دلتنگ بیشتری برای حضرت باشیم و یاد بیشتری از حضرت در دلهامون انشالله شکل بگیره.
انشالله آخرین ماه رمضونی باشه که بدون حضرت سر سفره افطار و سحر
انشالله همین ماه رمضون هم امید داشته باشیم و امید داریم که انشالله در ادامش هم خود همین ماه مبارک هم ما باور داریم که خدای سبحان فضل و کرمش اگر مصالح دیگه در کار باشد و محقق باشد، فضل و کرمش مانعی از این ندارد که همین امشب یا فردا هم همین امروز و همین لحظه هم فرج حضرت محقق بشه و این همه ستم و ظلمی که در عالم هست انشاءالله ریشکن بشه و پرچم توحید و افتخار الهیت و الوهیت انشاءالله بر سراسر عالم به اهتزاز در بیاد
انشاءالله. خیلی خوب.
در محضر حضرت ایوب سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام هستیم و عرض ارادتمون و سلاممون رو خدمت حضرت ابلاغ میکنیم و از ایشون اجازه میگیریم وارد زندگیشون بشیم و استفاده کنیم از اون چه که در قرآن کریم و روایات ما وارد شده. من مثلا بحثمون رو با جریان ابتدای زندگی حضرت ایوب فقط به این عنوان که حضرت ایوب سلام الله علیه زندگی بسیار راحت و آسوده‌ای و با ثروت زیاد رو داشتن، به طوری که اون چی که در تواریخ نقل میشه این است که هم از جانب همسر و هم از جانب پدری و مادری خودشون که در ظاهراً یک کسی بوده که وارث خیلی از ثروت ها بودن و خودش هم فرد بالاخره شاخصی بود و عمرش رو در این که میتونست بهترین برکت هایی رو هم که اهل برکت، چون اینها انبیاء الهی بودن، زندگیشون با برکت هم بود، هر جا که بودن زندگی بسیار راحتی داشتن، به طوری که حالا من نمیخوام مفصلش رو بگم که اونچه که در تاریخ آمده، ولی نقل میکنن مثل امروز که بگیم مثلا یک کسی برای شخ زدن زمینش ترکتور داشته باشه، ایشون 500 جفت گاو نر داشتن که این 500 جفت یعنی 1000 تا گاو نری که زمین‌های ایشون رو، اینو بسیار برای این بودن که زمین‌های ایشون رو شخ می‌زدن، یعنی 500 تا گاوی که کارش برای این 500 جفت گاوی که، حالا دیگه امکانات دیگری که ذکر شده از جهت چارپایان، شتر، گاو، گوسفند، اینها که داشتن چه مقدار داشتن، در یک راحت کاملی که به طوری که سفره‌های پهنی ایشون داشت برای مهمان‌ها، بلکه تمام شهر از برکت سفره ایشون بهره‌مند بودند، هر به اصطلاح قسمتی تمام افراد با خانواده‌هاشون تو ملک ایشون ساکن بودن و استفاده می‌کردن، بهره‌مند بودن، یعنی یه جمعیت زیادی که شاید میگن که کم نمونه بوده و کم سابقه بوده که با این جمعیت زیاد روزی خور ایشون بودن و با خانواده‌هاشون
پررفت و آمد،
یعنی کارآفرین قوی بوده، به فکر محرومین بوده، به فکر خانواده‌های اینها بوده و سفره‌های ضیافت و مهمانیش هم برای همه دیگه، حالا غیر از اینها، برای تو شهر همیشه پهن بوده، بسیار پررفت و آمد بوده. حالا تو ادامه بحث هم بعضی از روایاتی که نشون میده که چقدر ایشون حواسش به محرومین بوده در عینی که این ثروت عظیم رو داشته. این شخصی که در این اوج ثروت قرار میگیره و زندگی راحتی رو داشته و خب از طرف همسرش هم بالاخره این نوه حضرت یوسف سلام الله علیه بوده و حضرت یوسف هم فرزنددار کی شد؟ بعد از اینکه دوران گشایشش و راحتش بوده، حالا فرزندانش هم آقازاده بودن، بالاخره آقازاده خوب دیگه، بالاخره لفظ آقازاده یک کاری کرده حساسیت برانگیز شده، بالاخره فرزندان خوبی داشتش و این دختر یکی از این بالاخره فرزندان یوسفه و در راحت و نعمت رشد کردن، یا اگر دختر از یعقوب هم باشه که وقتی آمدن تو مصر دیگه در راحتی بودن. خب اینها رو برای چی عرض کردم؟ یه موقع از یه کسی مبتلا به یک سختی هایی میشه ولی از اول تو سختی این در حقیقت رشد کرده، این تحملش بالاتره، نمیگیم سختی برای این عیب نداره، بله. نه بحث این نیست، اما تحمل پذیری یک کسی که توی جای سخت رشد کرده از کودکی این تحملش بالا بوده، اما یک کسی تو دوران زندگیش همه راحت بوده، وقتی یه دفعه مبتلا به سختی کمی هم که میشه خیلی تزلزل براش ایجاد
مثل
میکنه،
گلای گلخونه میمونه،
مثل گلای گلخونه، بله. که اینها اگر یه ذره سرما و گرما یوهو بهشون بیشتر بخوره، بله. به سرعت چی میشن؟ ور اون درخته، به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است که درخت جنگلی است که همه جور به اصطلاح فشار و درخت بیابان و پایه‌های کوه که سرما گرما، بله. که این محکم و این چوب این به درد در حقیقت سوختن میخوره اگر بخوان، چون این محکم بوده، این تونست، خب اینا با هم خیلی متفاوته. حضرت ایوب توی زندگی راحتی در حقیقت، جریان حضرت ایوب چون خیلی عبد شاکری بود و از جهت شکرگزاری تو درگاه الهی بین ملائکه و رب، این که دارم میگن از اون روایت دیگه، ورود به روایت پیدا کردیم، بین ملائکه خدای سبحان زبان زد بود و افواه و زبانهای اینها به شاکر بودن حضرت ایوب همه و این افتخاری که او دارد و این حال شکری که دارد و توحیدی که دارد، اینها زبان زد بود و با هم گفتگو میکردن. روایت داریم که شیطان وقتی که حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمد، در زمان عیسی علیه السلام از 4 آسمان من شد. یعنی حالا این رو یه بحث دقیقی داره، امروز نمیرسیم واردش بشیم، فقط عنوانش رو میگیم. در زمانی که پیغمبر اکرم به دنیا آمد از هر 7 آسمان من شد. قبل از این رفت و آمد شیطان یا شنیدن وقایع آسمان برای اینها چی بود؟ تمایزی بین آسمان ها نبود. تمایز نبود به لحاظ این که افراد مختلفی که شکل گرفته بودن این مقدار حرکت کمالی محقق نشده بود که تمایز بین اینا ایجاد بشه. لذا هر چقدر آسمان ها تمایزش بیشتر می شده، اون شدت کمال بیشتر بوده در مقابل شدت سقوط هم همین مقدار دیگه. شیطان وقتی از این آسمان ها من میشه، از زمان عیسی علیه السلام از 4 آسمان که اصلا مقام حضرت عیسی علیه السلام آسمان 4 که در روایت هم داریم که جای بحث زیبایی هم داره، و در زمان پیغمبر اکرم هم از هر 7 آسمان شیطان من میشه که اگر گفتن میخواست گوش بکنن با چی؟ که همون جریان سوره جن و اون آیاتی که آمده که اینا اگر فهمیدن که خبرهای جدی در کاره که دیگه حالا اینا قدرت ندارن به اونجا بزنن، فقط اگر میخوان استراق سمعا بکنن با شهوب ثاقب، با اون ستاره های خاص، با اون دقیقاً تیرهای خاص مورد هدف قرار میگیرن. اگر که حالا اون قصه یه بحث معرفتی زیبایی داره که در قرآن کریم هم آمده، اما در زمان حضرت ایوب هنوز این بس رفت آمدها و شنیده‌های جریانات آسمان‌ها و ملائکه در آسمان‌ها بودن برای شیطان امکان پذیر بود. لذا دارد که می‌شنید که ملائکه از ایوب خیلی به بزرگی یاد می‌کنند و از مقام شکرش، و این براش خیلی سنگین بود. لذا در روایت دارد که وقتی که این مسائل پیش آمد، ببینید من یک نکته‌ای را اینجا بگم، یک گرهی بزنیم بین حضرت ایوب و حضرت یوسف سلام الله علیه که دلو نمیاز بود از حضرت یوسف دل بکنی.
آره بدا خیلی سخته. واقعا
خلاصه دل بستیم به حضرت. حضرت یوسف در آخرین به اصطلاح جریاناتی که ذکر میشه راجع به ایشون، یکیش این است که عبور میکرد در همون سالهای قحطی. خب زلیخا مبتلا شده بود به اصطلاح همون فقر و شدت، و این جریان فقر و شدتش خیلی شدید شده بود. بعد از اینکه بهش میگفتن که خب سر راه یوسف بنشین، بالاخره یوسف الان مکنت داره،
کمکت
بکنه، بعضی میترسوندنش که تو این همه اذیتش کردی، اگه بنشینی ممکنه. بعد اونجا دارد که کسی که به سلام به خدا اعتقاد دارد ازش نمیشه، ازش نباید ترسید، چون او در حقیقت. بعد حالا ایناشو بگذاریم، یه نقلیست، این روایت نیست، نقلیست که از بعضی از کتب الهی نقل شده که از کتاب‌های دیگر الهی که این چون جالبه به اینجا هم مرتبط میشه، به همین جا که داشتیم حرف میزدیم مرتبط میشه، اینو میگم چون زیبا هم هستش که ان یوسف علیه السلام، حضرت یوسف عبور میکردن با موکبش و در حقیقت زلیخا سر راهشون قرار گرفت، و هي جالستان الا بعد یک خرابه ای اونجا نشسته بود، معلوم شد حضرت یوسف تو خرابه ها اینور اونور هم رفت آمد داشت، که این میگه بر اون دو خرابه ای که بود بر اون فعالت،
یعنی زلیخا به اونجاها رسیده بود
که دو فقیرانه تو خرابه هیچ چی نداشت، با گدایی زندگی میکرد.
عجیبه.
فقالت الحمدلله الذی جعل الملوک به معصیتهم عبیدا. زلیخا گفت خدا رو سپاس میگم که ملوک رو، پادشاهان رو به خاطر معصیتشون عبد کرد و بیچاره کرد، و جعل العبید به طاعتهم ملوکا، و بندگان رو با اطاعت خودش، اطاعت الهی، اینها رو مالک و پادشاه کرد، که کنایه به یوسف، حال یوسف و حال خودش تمجید میکنه. آره. الحمدلله ستایش معلوم میشه که یه حالش حال رابطه با خداست. اصابتنا فاقه فتصدق علینا، به ما بیچارگی رسیده کمک کنید. فقال یوسف علیه السلام قموت و نعمه سقم دوامه ها. خیلی زیباست. ناسپاسی نعمت عامل این است که دوام پیدا نکند. سقم دوامه ها، قموت و نعم، اگر در حقیقت کسی ناسپاسی کرد باعث از بین رفتن نعمت، این کامل بر همه است،
به سنت
قموت، سنت الهی، قموت و نعمه سقم دوامه ها، اگر کسی ناسپاسی، ناسپاسی لعنهایی دارد، تنهایی دادی. حالا وقت فرصت نیست چون از اون بحث میون فراج ایما یمحص عنک دنس الخطیئه، از اون چی که مبتلا شدی اگه میخوای برگرده بهت دوباره. فراج ایما یمحص عنک دنس الخطیئه، از اون چیزی که باعث خطایا شده بود، چون اینا ثروتمند بودن. یه جریان مهمش جریان یوسف بود، وگرنه اینا ثروتمندا بی اعتنا بودن به دیگران. میگه از اون دنس خطیئه برگرد، تمحیص کن خودتو، پاک کن تا در حقیقت چی باشه. فإن محل الاستجابه قدس القلوب و طهارت الاعمال، اونجای اجابت محقق میشود که قلوب طاهر باشد. اگر میخوای خدا عنایتش به تو برگردونه، تو توبه کن. توبه باعث میشه قلب طاهر بشه و خدا عنایتش به تو برمیگرده و این در حقیقت فقر رو ریشه‌کن میشه. فقالت ما اشتملت بعدو علی هیئت التعصم، من از این گناهانی که مرتکب شده بودم هنوز قدرت برگشتن ندارم، یعنی احساس میکرد که لیاقت نداره پیش خیلی الهی شده بود، احساس میکرد لیاقت نداره پیش درگاه الهی طهارت بهش یاد بشه، توبه بکند که طهارت بیاد. یعنی احساس که لایق توبه هم نیست.
آها، یعنی اینقدر خودشو باور نکرده،
اینقدر دیگه
بود.
خلاصه گناهانشو بزرگ میدید، اینقدر گناهانش کاری که کرده بود. بله دیگه، که باعث من لایق نیستم برای این کار که خارج بشم از این، یعنی مثل گناهان من خیلی بزرگه، خروج از اینا برام امکان پذیر نیست. مثل همون جوان نباشی که بله. با پیغمبر بود. بعد میفرماید که فقالت ما اشتملت بعد و علام، هنوز بر هیئت تعصم از این نتونستم خارج. و انی لاستحیی، من حیا میکنم انگر الله لی موقف استعطاف، اصلا حیا میکنم که بخوام طلب کنم از خدا که با عطف و رحمتش بخواد به من نگاه بکنه. من لیاقت رحمت حق رو ندارم. با این نگاه خیلی زیباست. بعد دنباله داره، من مثلا دیگه خودمم واقعا آدم روش نمیشه از خودش که ما چه نگاهی به گناه داریم. یه کسی بوده که تو اینجور جایگاهی بوده، حالا چه نگاهی پیدا کرده به گناه با اون سابقه. فقال لها یوسف، من عبور میکنم که چون خودم عامل بهش نیستم گفتنش هم خوب. فقال لها یوسف فجدی فالسبیل و هدف الامکان قبل مزاحمت العده، حواست باشه که کوشش تو بکن. فالسبیل و هدف الامکان، اون سبیل طاعت الهی و اطاعت الهی امکان پذیر است و او رو محقق بکنی قبل مزاحمت العده، قبل از اینکه وقت تمام شه. اگر شروع نکنی قبل از اینکه وقت تماش، قبل مزاحمت العده و نفاد المده. فقالت هو، زلیخا پاسخ میده، هو عقیدتی و سیبلغک، بعد زود باشه که به تو برسه. به زلیخا به یوسف میگه، میگه زود باشه که به تو برسه. این بقیه تبعدی، این بقیه تو بعدی، اگر من زنده باشم زود باشه به تو برسه که من خلاصه توبه کردم. اونجا دارد که فامر الله یوسف، امر کرد که به قنطار من ذهب، اینا نکتهشو برای این گفتن که یک در حقیقت بار طلا بهش بدی تا این اونجا. فقالت القوت البته، فقط به اندازه حیات،
نخواست.
ما کنت الارج الى الخفص، من دیگه نمیخوام برگردم به ثروت، به راحت نمیخوام برگردم. ما کنت الارج الى الخفص و انا معصورتون فی السخط،
چه حالی داشت
در حالی که من الان تو سخط الهی واقع شدم و هنوز توبم پذیرفتم، دیگه نمیخوام برگردم به اون راحتی که اونجور راحتی که انسان رو میبرد. و انا معصورتون فی السخط، منو گرفتار سخط الهیم، هنوز پاک نشده گناهام. فقال بعض ولد یوسف لیوسف، بعض از فرزندان یوسف به یوسف گفتن یا ابا من هاذه التی قد تفتتت لها کبدی. کی بود که قلب ما رو آتیش زد گفتارش و سخنش؟ قد تفتتت لها کبدی، کبدی که کبد ما رو آتش زد با این گفتارش. و رق لها قلبی، دل ما رو سوزان و گریه ما رو در آورد. قال حاضهی دابت و ترح، این کسی بود که هلاکت دامنگیر شد در دوران راحت. حاضهی دابت و ترح فی حبال الانتقام، هنوز تو دایر سخط الهیست و داره تا پاک میشه، هنوز داره تاوان پس میده. بعد از این خلاصه دیگه ادامه دارد که بعدن به ازدواج هستی یوسف هم در آمد و بعد حالا دیگه شرایط بعدی داره که خیلی
یعنی چه حال خوشی داشته.
بله. چرا این رو گفتم؟ به خاطر این که وقتی ایوب نبی گفتم در نعمت بود، این نعمتی که هست ایوب بود معمولا نعمت قفلت آوره، اگر با همه این نعمت فراوان حال شکرش دائم بود، لذا ملائکه او رو اینجور در حقیقت زبان زد بود. حالا همین حالی که چون کم پیش میاد، نمیگیم نیست، کم پیش میاد که نعمت فراوان باشه و انسان از حالت ارتباط با خدا و شاکریت خارج نشه، به خصوص اگر که نعمت ها برای عده‌ای سرعت پیش بیاد، یعنی یه دفعه پیش بیاد نعمت، زود انسان رو چیکار میکنه؟ غافل میشه.
جاهایی هم دیگه میگیم خب باید باشه دیگه، هست دیگه، باید باشه،
عادت ایجاد میشه آدم خلاصه. لذا گرفتاری ها معمولا انسان رو به سمت خدا بیشتر میبره. اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. حالا تا اینجا چون یه خورده هم با سرعت بدیم به بحثمون، این جریان رو عمدن آوردم هم یه گره بزنیم برگردیم دوباره پیش هست یوسف، یه ارتباطی برقرار کرده باشیم. هم جریان هست زلیخا رو خیلی سوال کردم بالاخره چی شد با این حالی که یوسف زلیخا پیدا کرد. خیلی طهارت سخته این شخص، ببین چه ابتلایی پیدا کرد، از ملوکیت و پادشاهی و راحت و ثروت و زیبایی و
از
همه اینها که این همه حشم و خدم داشت، برسه به گدایی و فقر و خلاصه بیچارگی و زندگی در خرابه ها و فشار و این همه، اونم تو دوران قحطی که همه به سختی زندگی میکنن. این کسی که دیگه حالا ببینید این وضع اون موقع، ببینید این با این حال الحمدلله الذی، در وقتی در مقابل یوسف قرار، الحمدلله الذی جعل الملوک عبیدا، علتش هم ذکر میکنه، به معصیتهم و جعل العبید ملوکن به طاعتهم. این فهم این مسئله و بعدم دنبالش این سوختن که حتی حاضر نیست در اون موقعی که مردم همه به دنبال اینه یه چیزی به دست بیارن، وقتی بهش پول رو میخواد بده یوسف میگه نه نمیخوام، من به اندازه حیات نمیخوام برگردم، من هنوز تو دایره سخط الهی هنوز پاک نشده،
به چه جهان بینی رسیده.
این نگاه ببینید چقدر بله. همین باعث میشه که بعدن همسر لیاقت پیدا میکنه، طهارت پیدا بکنه، همسر یوسف نبی بشه، همین زلیخا. بله بعد میفرماید که این حال سپاسه حضرت ایوب سراسر آسمان ها رو فرا گرفته بود، همه ملائک. این حرف خیلی سنگینه که همه ملائک حرفشو میزنن، یعنی تمام ملائک به لحاظ ارتباطی با وجود ایوب ارتباط برقرار میکنن، از او بهره مند میشدن، که این بحث معرفتی مهمی داره. یعنی گفتگوی ملائک از یه بسیار شخص گفتگوی مثل ما نیست که حالا یه چیزی راجبش بگن، گفتگو یعنی تعلق، یعنی ارتباط، یعنی این ملائکه متعلق شدن به وجود ایوب سلام الله علیه و از اون بهره مند می شدن، بهره می گرفتن، با نام او تبرک می جستن و رشد می کردن. اینا
چون ولی خداست،
چون ولی خداست و این حال رو داره، چون اولیاء الهی هم مراتب دارن، یعنی یه ولی الهی که یک دفعه ملائکه این حال شکرشون، لذا میبینید که این زبان زد شدن، شیوع پیدا کردن، همه گیر شدن، نشون میده خیلی از ملائکه به واسطه تعلق به ایشون و ارتباط با ایشون، به این که میگیم تعلق به ایشون، چون ملائکه از جهت ذاتی مقام ثابت دارن، اما تو ارتباط با انسانهای کامل به کمال میرسن، که این رو با جای خودش گفت. بعد اینجا دارد که شیطان وقتی اینا رو شنید حسادت کرد، بعد نقش ریخت، بعد اونجا دارد که عرضه کرد به خدای سبحان که این که خیلی مهم نیست این همه دادی بهش، شاکره، شاکر نباشه چه کنه؟
آها
شاکره، خب دادی بهش دیگه، این همه دادی شاکره. این شکر موقعی مهمه که وقت نداری باشد شاکر باشد. این ایوب، من تضمین میدم، ابلیس میگه من تضمین میدم که اگر من رو مسلط کنی بر اموالش، بعد میبینی که دیگه شاکر نیست. حالا این که من رو مسلط کنی بر اموالش، آیا شیطان بر اموال و اولاد و جانهای انسان ها میتونه مسلط باشه یا نه؟ این اصلا امکان پذیر نیست که خود شیطان مسلط باشه، اما شیطان میتواند با وسوسه و در حقیقت رابطه هایی که داره کاری بکند که از طریق انسان های دیگری و تدبیر های دیگران کاری بکند که چی بشه، یا نظام طبیعی عالم که اراده الهی باشد کاری بکند که فشارهای به دیگری بیاد، اما خود شیطان مستقیمه و الا با دشمنی که شیطان با انسان داره، اگر قدرت داشت
نابود میکنه،
دلش بخواد همه انسان ها بین برن. این که میبینید انسان ها باقیان و همه این اصلا نشون میده که شیطان این قدرت رو نداره. اگر در اینجا ذکر میشه حواستون باشه، باید بذاریم بس تکمیل بشه، کامل بشه، مجموعه رو با هم، یه گوشه رو نبینیم بعدن یهو به اصطلاح برداشت غلط بکنیم. لذا اینجا دارد که من رو مسلط کنید بر انبارش، با همین نظامی که عرض کردم که تسلط شیطان به این نیستش که بیاد در حقیقت هر کاری بخواد دلش بکنه، اما نه، خدای سبحان گاهی مثل جریان خضر و موسی که خضر رفت در حقیقت اون کشتی رو سوراخ کرد و اون فرزند رو کش، اون نظام طبیعی عالم و تکوین عالمه که گاهی در حقیقت این بیانش میشه این سلسله تو طول هم قرار میگیرن که حالا این به صورت اجمالش این علامه طباطبایی در المیزان توضیح دادن دوستان اونجا ایشالا میتونن بیشتر رجوع کنن. خلاصه خدای سبحان گفت عیبی نداره، اموالش رو در اختیار تو قرار دادن و این اموال ایوب شعوب مختلفی داشت، از یک طرف چارپایانش، کشاورزیش، افراد خدم و حشمی که داشت، اینا همه جزء در حقیقت دارایی های این حساب می شدن، به عنوانی که اینها هم کارمندایی بودن که روزی خور این بودن، روزی اینها به این داده شد، تو جای این ساکن بودن، همه در خیلی در حقیقت گسترده بود. خب اینا آمد چیکار کرد؟ از قسمتی از اینها شروع کرد، اینها رو با یک باد سوزانی که آمد قسمتی از چارپایان چیز از بین رفتن. بعد آمد جلوی به اصطلاح هیز ایوب توضیح بده که چجوری از بین رفتن. اینم خیلی عجیبه، آمد با یک به عنوان، نه به عنوان شیطان، به عنوان یک کسی که از کارگزاران ایوبه و اونجا بوده، فجی مسئله رو توضیح کرد که نبودی ببینی خدای تو، خدای تو، اینم با این تعبیر که این باد رو اینجور مسلط کرد و اوورد و در حقیقت اموال تو چجوری از بین رفتن و اینها. بعد خلاص من چون میخوام خلاصش بکنم، اینها رو اوورد اینجور از بین رفتن و اینها. بعد وقتی اینها رو اومد برای این گفت، خیلی زیبا جواب حضرت ایوب رو من دلم خواد عربیش هم ببینی. یا ایوب قال لبی قال هل تدری ما الذی، این گفتار شیطانه، ما الذی صنع ربک الذی اخترته و عبدته به ابل کبر آها. میدونی خدای تو که تو او رو به عنوان رب انتخاب کردی با اموال تو، شتران تو و با کسانی که شتربانان تو بودن چه کرد؟ قال ایوب، جواب ایوب، ای هم انها ماله، اگر خدای منه مال خودش بوده، اعارنیه به من آریه داده بود و هو اولا به، خودش مال خودشه، حتی صرفی خود بکنه. ازا شاعت ترکهو، اگر میخواد میذاره دست ما باشه، و ان شاء نزعه، اگرم میخواد میگیره، من چه کارم، منم مثل یه چوپانی هستم برای خدا.
یعنی اومده بود با این زخم زبان و با این طعنه ته دل ایوب خالی کنه.
مال از دست دادن خیلی سخت داره. تصور بکنید یه کسی که یه ثروتمندی اموال زیاد داره، یه دفعه یهو میگن قسمت معظم اموالت از بین رفت، اونم به فجیع ترین وضعی که قابل پیش بینی نباشه. نه اینجا سرمایه گذاری کنه ریسک داشته باشه بعد ببین، نه یه چیزی که سالیانی همه
محکم بوده
بعد یه دفعه بیاد مثلا اینجور. وقت اینم بدونید وقتی اینا پیش میاد، فقط مسئله از بین رفتن سرمایه نیست، حیثیت چی رو مورد خدشه قرار داد ای شیطان؟ خدای تو با تو این کار کرد، جلوی مردم اومد اینجوری گفت که یه کسی که یه دفعه مورد فشار قرار میگیره، از این ور و از اون ور براش پیش میاد، اگر یه آدم الهی باشه عمدتاً در حقیقت تو ذهن یه سری شکل میگیره، این در حقیقت چیکار کرده خدا باش بد شده، یا خدا ولش کرده، یا نکنه خداش راست نیست اصلا.
یه حمله اقتصادی از اون ور، یه حمله اعتقادی هم از این ور،
یه حمله اعتقادیه که اون حمله اعتقادی میخواست، با حمله اعتقادیش میدونست که ایوب با حمله اقتصادی خیلی، اما حمله اعتقادیش میخواست ایوب رو به زمین بزنه و به شک بندازه که با اطرافیان رو بدبین کند. اصلا این گفتار گفتاری است که رو اطرافیان تأثیر بذاره. ایهن انها ماله اعارنیه و هو اولا به من آریه داده بود، خودش اولاست بشه. ازا شاء ترکه و ان شاء نزهه و قدیما ما وطنت نفسی و مالی علی الفنا، من از اول از ابتدا تمام مالم رو، تمام در حقیقت همینا رو آماده از بین رفتن کرده بودم، چون مال خودشه، مال خود، مال من نبود که من اختیار نگهداریش داشته باشم. ببینید چقدر قدیما ما وطنت نفسی، خودم رو و مالم رو، علی الفنا، چون در حقیقت باقی فقط اوست،
چون نگاه
اختیار دست اونه. ببینید این یه نگاه. فقال ابلیس فان ربک ارسل علیها، خدای تو ناری رو از آسمان فرستاد، فاحترقت کلها، همه رو آتیش زد، خدا دین کار کرد، فترک الناس، جلو مردم اینا رو گفت، فترک الناس مبهوتین، مردم چند دسته شدن، یه دی باور کردن که بالاخره خدای ایوب با ایوب لج کرده و داره مالش عبه میبره. یه عده‌ای به اصل خدا شک کردن که این چیزی که تا حالا میگفت خداست، پس معلوم میشه که خدا نه. یه عده‌ای میگفتن خداش معلومه ضعیفه که در مقابل این حمله نتونست مقاومت بکنه. اینا رو تو روایت میفرماد که اینها تعجب کردن، منهم من یقول ما کان ایوب، اصلا چیزی رو نمیپرستیده و ما کان، همش دروغ بود، پس معلوم شد. و منهم من یقول لو کان له
اله ایوب یقدر الا ان یسن اشین لمن، ولی اگر زور داشت قدرت داشت پس جلوی رو میگرفت که از بین نره. و منهم من یقول بل هو الذی فعل ما فعل، خود اون خداش این کار کرده، که در حقیقت شماتت کردن ایوب رو. قال ایوب، جوابی که ایوب، الحمدلله این اعطانی، من سپاس اون خدا رو میکنم وقتی که به من داد، و هین نزع منی، وقتی که از من گرفت، اوریانن خرجت من بطن امی، من وقتی از شکل اینا رو ببینید، اینا دستوره. اوریانن خرجت من بطن امی، من وقتی از شکل مادرم زاده شدم هیچی نداشتم، لباسم نداشتم، اوریان از شکل مادرم خارج شدم، و اوریانن اعود فی التراب،
همینجوری هم برمیگردم
و اوریانن احشر الی الله، در محشر هم اوریان محشور میشن. لیس ینبغی لک ان تفرحین اورک الله، نه اون وقتی که خدا این همه اموال به من داد باعث شد که من غافل بشم. آریه بود، این تعبیر همش آریه، خیلی تعبیر زیبایی است.
بله.
حتی ملک نمیگه اورک اورهال، میفرماد هین اورک الله، این وقتی که خدا به من اینها رو آریه داد. و تجزهین قبض آریته، اون موقعی هم که از من داره میگیره آریش رو، آریه است دیگه، آدم دل نمیبنده که.
آره.
اونم که گرفت هیچ موقع من در حقیقت جزع نمی کنم. الله اولا بک و به ما اعطا، خدا در حقیقت به اون چی که به تو میده و به اون چی که در حقیقت ازت میگیره، او در حقیقت به اون چی که داده خودش اولاست.
حالا چیز داخل پرانتز، یعنی بالاخره این نگاه حضرت ایوب ستودنی است، ولی بالاخره این فشار اطرافیان رو شبا
یه مرتبه است. بله. حالا ببین جلوتر میره، بعد ولو علم الله فیک ایها العبد خیرن، حاضر حضرت به این ابلیسی که به صورت یکی از چوپان‌ها آمده بود میگه اگر خدا در تو هم خیری میدید، اینجا دیگه معلوم شد دست اینو خونده. آها. که اگر خدا از تو خیری میدید تو هم قاطی اینها، لقبل روحک ما تلک الارواح، با اونایی که دونه تو هم خلاصه میبرد، معلوم شد تو رو نپسندیده که موندی از اینجا تو این بین اینها، که خلاصه چون این شیطنت کرد، نه اینکه کسی مون توی جمعی حتما اینو خدا نپسندیده. بله. نه، این مخصوص بعد فرمود و اگر تو میرفتی فاجرنی فیکه و صرت شهیدا، خدا به من در حد اجر بالاتری داد به خاطر که تو هم شهید شده باشی. آره. که از نیروهای من باشی. ولکنه علم منک شر را، این خدا میدونه تو شری، فاخرک الله و خلصک، خدا تو رو تاخیر انداخته تا بلکه برگردی، معلوم شد تو لایق نبودی که بری. بعد اونجا دارد که تشبیه هم میکنه، فرج ابلیس لانه الله، برگشت پیش اصحابش ابلیس، اینجا شکست خورد، برگشت گفت چه کنم، سر فراخوان میده ابلیس، ابلیس به مناسبت های مختلف فراخوان میده، سرکرده ها و متخصص های مختلف جنگ روانیش جمع میکنه. متخصص های مختلف، روایات دارد که متخصص های مختلف تو همین جریان سه بار اینها رو جمع میکنه، جریانات دیگه داره جمع میکنه اینها رو، مشورت میگیره و خودش خیلی قابلیتش قویه، لذا حرفای اینها رو نقد میکنه، حرفای متخصصین رو نقد میکنه، میگه این مثلا این حرف تو نمیشه به این دلیل، حرف تو نمیشه امکان پذیر، بعد یه حرف قوی رو میگه این میشه، این شدنیه. میخوام بگم یعنی کاملا یه کار تخصصی در مقابله با انسان داره میکنه شیطان. ما خیلی راحتیم و با خیال، او با یه کار تخصصی جدی با جمعیت فراوان، منتها خدای سبحان کاری کرده که با ملائکه ربی که کمک ما هستن، اگر ما قصد مقابله بکنیم، امدادهای اونها توطئه‌های او رو برای ما رسوا خواهد کرد.
با همه اون عظمت میشه ضعیف،
یه موقعی ما ناامیدم نشیم. بعد دنبالش دارد که برگشت پیش یارانش، بعد به اینها گفتش که مازا اندکم من القوه، چی دیگه دارید بیایید بگید، فانی لم اکلم قلبه، نتونستم یه ذره صدمه به قلب این بزنم، هیچ جرا اکلمه یعنی یه خراش، به خراشم به قلب این نتونستم من وارد کنم، که انما اشهدم امرنا ان نکلم الناس، کلم یعنی جرح، یعنی خراش وارد کردن، تأثیر گذاشتن، نتونستم هیچ اثری بذارم. قال افریتون، هر کدوم یه چیزی گفتن، افریت یعنی سرکرده هاشون یه چیزایی گفتن، بعد گفتن اموال دیگه شو چیزای دیگه شو، بعد اومد پیش خدا اجازه خواست که بر اموال دیگه ش هم غالب باشد، اونها رو هم داد، اونها رو هم به این برد، و همونجور مقام شکر ایوب بیشتر شد، تا اینکه اومد پیش خدا گفت خدایا اموالش رو دست داده همه رو، هیچی نداره، فقیر مطلق شد، اما فرزندانی داره و بدن سالمی داره، این میدونه که میتونه دوباره چیکار بکنه،
دوباره روز از روز
داشته باشه، 12 تا پسر داره ماشاءالله، اینا براش دوباره خودش و اینا، من رو بر فرزندانش هم مسلط کن. اینا حالا ببینید هی مصیبت عظیم‌تر میشه. بعد اینجا دارد که بر فرزندانش مسلط کرد، یک زلزله عظیمی یک شب آمد به طوری که خانهایی که اینا توش بودن زیر و رو شد، کلا زیر و رو شد. و بعد این آمد پیشه به اصطلاح ایوب سلام الله علیه، به عنوان یکی از کسانی که از خدم و حشم اینها بوده و خدمتکاران اینها بوده، آمد
نوع وقتی که این زلزله آمد، ناله های اینها چجوری، بدن های اینها در حقیقت متلاشی شد، چجوری ناله کمک میکردن، کسی نبود به دادش، با یک در حقیقت جانگدازی برای ایوب به عنوان کسی که اونجا بوده، نه به عنوان ابلیس، به عنوان کسی که اونجا بوده و نتونسته کاری بکنه، اومد میگه یا ایوب لو رأیت، اگر تو میدیدی که در حقیقت اینها بنی که کیف عذبو و کیف قلبو فکانو منکسین علی رؤوسهم، میدیدی که اینا چجور با سر به زمین افتادن، یسیل و دماغهم و دماغهم من انوفهم، چجور اینا له شدن و اشفارهم، و ولو اگر میدیدی اینها رو که چجور در قلب تک تک میشد، اگر میدیدی با این ولو رأیت کیف شقت بطون، چجوری میدیدی بدن ها اینا
شروع کرد روزه خوندن،
روزه خوندن به عنوان یکی خودش هم گریه میکرد، یعنی به عنوان کسی که دیدم، به عنوان شاهد بودم و اینها، میگه به جایی رسید که فلم یزل یقول هازا و نحوی و یرققه حتی رق ایوب علیه السلام فبکا،
سخت خوب
گریه ایوب در آمد و قبض قبضتا من التراب فوضعوا علی رأسه، خاک بر سر خودش ریخت، که فقتنم ابلیس ذالک، فکر کرد که به اون حاجتی که میخواست ابلیس خوشحال شد که رسیده، فسعد سریعا بالذی کان من، همین مقدار که این در حقیقت فکر تمام شده، میگه طولی نکشید که ثم لم یلبس ایوب انفا و ابصر فاستغفر، کاری نکرده برای از دست، مثل پیغمبر اکرم وقتی فرزندش از دنیا رفت گریه کرد، میگه پدرم دلم میسوزه، احساس دارم، اما ناسپاسی نکردم، ایوب هم ناسپاسی نکرد، هیچ در حقیقت شکایت هم نکرد،
قلیان اون عاطفه پدریه
با اونم، با این وصفی که این کرده، با این جوری که این در حقیقت، این در حقیقت فبدر و ابلیس الالله، میگه وقتی اینجوری شد فوقف ابلیس خاص ان زلیلا، خیلی دیگه بیچاره شد ابلیس، دید نه این که دیگه فجی، باز اومد پیش خدای سبحان، فقال یا الهی انما حون علی ایوب، میگه اون چیزی که بر ایوب سبک کرده و آسان کرده تحملش رو این است که اگر مالش رو از دست داد، اگر فرزندان، این است که خودش سالمه، میگه دوباره اینا رو بازسازی میکنم، هر چه که هست تحمل میکنم، اجازه بده من بر بدن او هم در حقیقت
مسلط
قدرتی پیدا بکنم با حفظ حدودی، که این حفظ حدود اینجا باید بگم که بعد اون روایت رو میخوام، میگه ممکنه همه اونو نشنون، انبیا همیشه باید به گونه‌ای، مضمون روایتی که بعدم میگیم، حتما باید به گونه‌ای باشد که بدن اینها هیچ حالت اشمئزاز و نفرتی برای دیگران ایجاد نکند، به هیچ مریضی که باعث بشه دیگران دوست نداشته باشن پیش اینها بیان، این حالت اصلا نه. چون اگر اینجوری بشه کسی نیاد عذر داره،
میگه دوست نداشتم،
میگه این حالش مثلا بدنش بو میداد، مریضیش مصری بود، نمیدونم چی بود، من نیامدم چون حالم بد میشد، این عذرش موجه میشه، میگه هیچ مریضی اینجوری پیدا نمیکنه،
یعنی یه جاذبه حداقلی
باید داشته باشه به جوری که نفرت ایجاد نکنه، اگه کسی نیاد عذر نداشته باشه، لذا مریضی پیش میاد اما مریضی واگیر نه، مریضی پیش میاد ضعف پیش میاد اما ضعفی که باعث نفرت بشه نه، اینا حتما تو داشته باشیم اینجا، میگه من رو بر بدنش مسلط بکنیم، خدای سبحان با در حد مشخصاتی اجازه میده، بعد از اونجا دارد که مریضی بدن حضرت ایوب شدت و ضعف شدید میشه، ضعف شدیدی به طوری که نه ثروت داره نه فرزند داره، شایعات نسبت بهش شدید شده، همه در حقیقت نگاهاشون متفاوت شده، حالا خودش هم مریض شده، افتاده شده، به طوری که در حقیقت کم کم مردم که قبلا تابع اموالش و شوکتش رو عزت و احترام برخورداری و بهره‌مندی و کارمندیش و بالاخره ارتباطات اینجوری بودن و با این شبه پراکنی ها هم که همیشه یه خناس هستن این کارا رو میکنن، کم کم از او رو برگردوندن، به طوری که ابلیس شایعه کرد که مریضی ایوب واگیر داره، ببینید این رو ابلیس شایعه کرد که مریضی ایوب واگیر داره، لذا تو شهر بمونه باعث شما هم بگیری، مردم فشار آوردن، ایوب و همسرش توی یکی خرابه های اطراف شهر زندگیشون رو ادامه دادن و رفتن توی یکی خرابه های کنار شهر که فاصله داره،
و تمام این اتفاقات از اونجا تا اینجا در عرض چند سال مثلا دیگه.
نه اینا در عرض چند روزه،
چند روز؟
اینا در عرض چند روزه که این وقایع در عرض چند روز پشت سر هم داره پیش میاد، که حد اکثرش به یک ماه تو چیز نقل نمیشه که اینا پشت سر که نشون بده شایعات مردم هی روز به روز قوی بشه،
آها،
که سرعت پیدا کنه که این غضب الهیه برای این لابد، این
عذاب نازل
شده، عذاب داره برای این ناز، برای این شخص داره، خب اینا تردش کردن، فرصت هست که من ادامه بدم، اینها در حقیقت تردش کردن و این در حقیقت کنار شهر رفتش و با شایع پراکنی، همسر
ایوب که رحمه اسمش بود، دختر افرائیم فرزند یوسف، این تنها کسی بود که با ایوب باقی مانده بود و این خانومه بالاخره ثروتمندی که از بالاخره پدر بزرگش و اینا ثروت و خود ایوب هم سر، این خانومی که تو ناز و نعمت بزرگ شده بود حالا افتاده به یه فقر، مریضی، حرفای مردم، فشار، از اوج عزت به در حقیقت یک حزیز ذلت ظاهری. این خانوم می اومد، حالا ببینید چقدر سخته تو خونه های مردم تو شهر کارگری کردن، رخ شستن، جارو کردن، تا اینکه به این خانم یه غذایی از تتمه سفرهشون، تمونده سفرهشون یا قسمتی از سفرهشون به این بدن که این بیاره پیش حضرت ایوب، با ایوب غذا می‌خوردن. غذای اینا اینجور، چون دیگه ایوب قدرت بر پا وایسادن نداشت.
عجیبه.
و این خانم میمد کار میکرد، این خانومی که اونجور اشرف زاده بود و اونجور بالاخره چی بوده، کار کارگری سخت. بعد شیطان وقتی دید این بازم اینا به از پا نمیافتن، اومد پیش خدای پیش صدا زد دوباره چیزهاشو، سرانه شیاطین رو، سرکرده ها رو، افعال که من چه کنم، عاجز شدم. گفتن چرا غافلی از زنش، این تنها کسی است که الان این اتکا داره بهش، اینم از دست بده پا میفته. گفت حرف خوبیه این.
پس تا اینجا نتونستن ذره ای
هیچ دائما در داره که این خانوم میومد کار میکرد، برمیگشت زبان حمد ایوب آنچنان بود که این خانوم هم با او حمد میکردن. حالا روایت دارین با هم حمد میکردن خدا رو. الله. تو این حالشون مشغول حمد الهی. بعد این خانوم خلاصه شایعه که از شیطان تو شهر که چون ایوب مریضی واگیردار داره و این خانوم باهاش ارتباط داره، داره خلاصه او رو ترخوش میکنه، داره او رو رستگی میکنه، این خانوم هم مریضی رو منتقل میکنه به شما. این خانوم آمده تو شهر، حالا اون روز کار بکنه، از صبح زود که آمده در هر خونه ای رو میزنه باز نمیکنن، یا جوابش رو نمیدن یا ردش میکنن.
اونم تردش کرد،
اونم تا زور تو این کوچه ها میچرخید و زور شیطان به صورت یک انسانی که از این شهره. خانوم شما کی هستی اینجا میچرخی؟ من دیگه دارم خلاصش رو میگم. بله. کی هستی تو این شهر میچرخی و اینجور در این خونه در اون خونه رو میزنی؟ گفت من خلاصه همسر ایوبم. گفت همسر ایوب دختر یوسف، که همون نوه دختر یوسف، یاد دوران شکوه و عزت، نمک پاشیدن بر زخم،
چه روزایی داشتی،
هفتاد سال زندگیشون با راحت و نعمت بوده اینها، بعد تو اوج پیری و درماندگی حالا به این مبتلا بشن خیلی سخته، اونم بعد از این همه مدت. بعد اونجا دارد که پس بهش میگه پس این چه وضعیه که تو داری؟ اون راحت کوش، پس اون در حقیقت دوران کوش، پس اون در حقیقت ناز و نعمت کوش، پس اونا کوش که نمک هی بپاشه. اینجا خانم یه جوابی داده، چون میخواست حالا این خانم رو پا بندازه.
آره.
این خانم یه جوابی داده که خدای سبحان بندگانش رو دو جور رشد میده، گاهی با نعمت تا صفات شکر در وجود اینها بروز پیدا کنه و فعلیت پیدا بکنه، و گاهی با بلا و سختی تا صفات صبر تو وجود اینها آشکار بشه. ما چگونه شاکر باشیم این خدا رو که پسندید برهه عظیمی از عمر ما رو، که ما رو با راحت تا صفات شکر تو وجود ما فعلیت پیدا، و پسندید بر ما دوران سختی را که صفات صبر هم تو وجود ما فعلیت پیدا بکنه. چقدر زیباست. من هر موقع این جریان این خانم رو میشنوم، و حالا ایوب نبی میگی خودش بالاخره ارتباطی با خدای سبحان ویژه داشته، این خانم که دیگه تابع بوده، مثل ما رعیت از جهت این است که بالاخره به تبع ایوب نبی هدایت میشده، مثل ما که ایمان داره، اینم خودش یه مؤمنی بوده به ایوب. ولی ببین چه جوابی، چه در حقیقت بیانی. حالا انشالله بحث
انشالله
ادامه داره، یه قدری از بحث موند که یه قدری از بحث من دلم نمیاد که زودی عبور کنیم ازشون، یه بحث مهمی است، ولی ان شاء الله اون رو هم
ان شاء الله سر صبر رو بهش می‌پردازیم. آره خیلی خوب، خیلی نکته‌های خوبی رو شنیدیم. خدا کنه که از جنس ایمان ایوب.
امروز ببینید این خیلی مصداق داره که ما با یه کمترین گرفتاری‌ها، حالا منشأ گرفتاری به حق یا نابحق، یا اگر عده مقصرن یا مقصر نیست، اینا بحثش جدا، اما با میشه با ابتلا بگی که من دیگه خلاصه پس این خدا خدا نیست، اگر خدا بود این ابتلا نبود ایجاد، این حق داریم این حرفا رو بزنیم؟
نه.
میشه بگیم به صرف این که حالا سخت شده پس دیگه من حق دارم که هر جوری باشم؟
من به خصوص به خانم ها عرض میکنم که قدر این خانم رو در اسوه بودن نگه داریم. خانم ها خیلی جاها میتونن آقایون رو هم هدایت بکنن، حفظ بکنن. ایمان خانم ها معمولا پایدارتره تو پیش خدای سبحان، و خدای سبحان مورد لطف بیشتری خانم ها رو قرار میده.
خیلی میتونن جهت بدن،
خیلی میتونن جهت بدن. لذا همین نگاه رو اگر بتونن خانواده ها رو به این سمت و سو سوق بدن که سبک کنن گرفتاری رو، تسهیل کنن، به جای قرض زدن بیشتر نعوذ بالله در بعضی، نه تسهیل کنن، گرفتاری رو بتونن آسان‌تر کنن، که این سختی با قرض زدن حل نمیشه، اما خدای نکرده قرض زدن ممکنه کشیده بشه به اینکه انسان ها نسبت به خدا هم بدبین بشن. اما این گرفتاری بعد از یه مشکلات زیادی حل شد که خدای سبحان نشون میده که گرفتاری میتونه دائم نباشه، همونجور که آمدنش حکمتی دارد رفتنش هم با همون حکمت امکان پذیره که حالا
شد. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای آبدینی از شما. حالا انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد، یه انسی هم با حضرت ایوب علی نبی جناب علیه و علیه السلام با این تفاصیلی که حجای آبدینی فرمودن پیدا کردیم، یک تابلوی از صبر و شکر که خداوند متعال در قالب آیات نورانی قرآن کریم برای ما ترسیم فرمودند و انشاءالله بتونیم تأثیر بکنیم و الگو بگیریم. در بهار قرآن کریم مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. صفحه 45 را جا امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 265 تا 269 سوره مبارکه بقره. حاج مهدی آقای فروغی برای ما تلاوت خواهند کرد و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم. حسن خطاب فرمایشات حاجای آبدینی رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نماز روزه هاتون قبول باشه انشالله و انشالله ما را هم دعا بکنید تو سحرهای پر نورتون وقت افطار تو لحظه لحظه این ماه مبارک و نورانی. این هفته ما قرار گذاشتیم از یاران و اصحاب اهل بیت علیهم السلام صحبت بکنیم. به حجر ابن عدی رسیدیم یا حجر ابن عدی. حجر شخصیت بسیار بی‌نظیری است که انشالله این هفته از زبان کارشناسان عزیزمون شخصیت رو برای شما ترسیم خواهیم کرد. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. اشاره قرآنی امروز رو حاجی آبدینی بفرمایید. خیلی فرصت نداریم و باید خداحافظی بکنیم. انشالله قصه حضرت ایوب رو هفته آینده از سر خواهیم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط به یه آیه اینجا اشاره میکنم که میفرماید از شیطانو یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا و الله یعیدکم مغفرتا من و فضلا. دو تا جهان بینی رو در بیان آیات انفاقه.
بله.
تو آیات انفاق میگه وقتی شما میخواید انفاق بکنید شیطان به شما میگه اگر بدی فقیر میشی. چون تو نگاه عادی نیست که دادی نیست، تو بله. نگاه مادی نیست که تو دادی نیست، چون نگاه فقط به حیات دنیاست. پس جهان بینی شیطان جهان بینی مادیه. از شیطان یعیدکم الفقر، وعده فقر میده، میگه دادی فقیر شدی کم شد ازت. و الله یعیدکم مغفرتا من، خدا جهان بینی الهی که الغا میکند مغفرت میبیند این دادن را. حیات تو رو فقط حیات دنیا نمیبیند.
بله.
پس اگر کسی احساس کرد تو وقت دادن احساس کرد داره کم میشه، نگاهش فقط به حال دنیاست، باورش فقط به دنیاست.
یه نگاه دنیایی صرفا
خیلی
بله.
یک در حقیقت آمپره ها.
آره.
که آدم ببینه چند مرده حلاجه، چه کاره است، چه فکری داره، فکرش فکر شیطانه یا فکرش فکر الهیه. خیلی هم سخته. اون جایی که آدم دید اینجوریه سعی کنه همونجا بده تا بگه خدایا هرچند برام سخته، هنوز باورش برام یقینی نشده، اما میدم تا بگم میخوام باور کنم اونی که شما میگی که حیات فقط حیات دنیا نیست. چه برسد به این که خدا تضمین کرده که اگر کسی صدقه داد و کمک کرد تو دنیا هم تأثیرش رو براش ایجاد خواهد کرد.
و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جایگزینم میکنه. بله. تازه انشالله باور بکنیم و با دل و جان باور بکنیم و انشالله. آقا دست شیطان
مورد...
به کی باید پناه ببرد؟
به خود خدای سبحان. به غیر از او به کسی نمیتونیم، به خود خدای سبحان انشالله پناه ببریم. همه جا با ما تو هر جریانی درگیره. علامه طباطبایی فرماد اگر کسی باور میکرد که شیطان قبل از تولدش آماده بوده تا شراکت در نطفه پیدا بکنه، در حین حمل دنبال این بود که ذهن مادر به خطوراتی بره یا قضا تا این در حقیقت تصرفاتش بیشتر، و بعدش تا وقتی انسان لحظه مرگشه تا بعد مرگ شیطان دنبال دائم تصرف با انسان
نمیشه
و هیچ خوابم نداره.
بله.
هیچ خوابم نداره. حالا من این رو بخواستم در تو حجب نه عدی هم این رو در حقیقت یا عدی این رو عرض بکنم که وقتی که فقط همین نکته را که وقت شهادت که شد اینها رو شش نفر بودن میخواستن شهید کنن، یکیش فرزندش بود. حجر گفتش که اول فرزندم رو جلوی من بکشید، میترسم از این که اگر من رو جلوی فرزندم کشتید بعد از اون فرزندم تزلزل درش ایجاد شه با این مصیبتی که میبینه.
کم بیاره
کم بیاره، اما الان من هستم، من تثبیتش میکنم، نمیگذارم. بذارید اول او رو در حقیقت حالا که میخوان بکشید، این خود تحمل پدر که ببینه فرزندش رو جلوش شهید میکنن.
گفتنش هم راحت نیست.
خیلی سخت. ببینید چه شخصیتی بوده، در دفاع از ولایت هیچ کوتاه نیامد. اون وقتی که سب بر امیرالمومنین تو همه منابع بود، شاید دو نفر سه نفر بودن که میرفتن تو مساجد مخالفت میکردن، معارضه میکردن و به خاطر همین همینها رو گرفتن و کشتن. حجر بود، از زمان پیغمبر به دنیا آمده بود و پیغمبر او رو به عنوان حجر الخیر نامیده بود. که در حقیقت با خیر بودن او رو انشالله خدای سبحان شفاعت حجر رو هم شامل حال ما بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خیلی ممنون از توجه همراهی دوستان عزیزمون. حاجی آبدینی دعا بکنند و انشاءالله از خدمتون مرخص بشید.
انشاءالله خدای سبحان در این ماه مبارک هر چیزی که به اولیاء صالحش و
اولیاء در حقیقت خودش داده به همه ما هم عطا بکند، گرفتاری های این مملکت اسلامی و شیعه و امام زمانی را به رحمت خودش و به برکت روزها و اطاعتها و دعاهای این ماه انشالله تبدیل به راحت بکند و انشالله پرچم توحید رو با ظهور حضرت در همه عالم انشالله بگستراند.
انشاءالله. خیلی خوب. از باده نگه دل ما را خراب کن، بر تاک مانده ایم تو ما را شراب کن، به امید درک شبهای قدر و به امید دیداری دوباره و سلامی دوباره. تا اولین شب قدر فقط 6 شب فرصت باقی است. خداوند پشت و پناهت. ممنونم از شما. شاید
ربنا